بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر محترم برادران و خواهران و تشکر از اینکه این فرصت به بنده ام داده شد تا خدمت دوستان دقایق رو مصدق بشم. اولا میخوام تبریک بگم به دوستان که علارغم اینکه اکثر دوستان در دانشگاه‌های شناخته شده مشهور در غرب، در اروپا، آمریکا یا در کشورهای خودشون در همون رشته‌ها درس خوندن، فارغ التحصیل شدن و اتهام بی‌سوادی و ناآشنایی با مفاهیم به اصطلاح مدرن بهشون متوجه نمیشه، در این حال یه حلقه برای کریتیک و برخورد انتقادی با گفتمان حاکم در عرصه تعریف تکنولوژی و مدنیت به وجود آوردن. این حلقه ها به شرط اینکه در خودشون فرو نرن و غرق نشن و به شرط اینکه بتونن زبان مشترکی پیدا کنن با آکادمی‌های جهان و با رسانه‌های جهان، قطعاً میتونن گام‌های مهم، گرچه نخست اما مهم، در یک تحول بزرگ در عرصه تمدن شناسی و تمدن سازی محسوب بشن. این جرأت و شجاعت زیادی میخواد که علارغم در برابر جریان حاکم بر تعریف فرهنگ و علم کسانی بایستند و از محدود بودن، اقلیت بودن، اهانت دیدن، تحقیر شدن نگران نباشند، دغدغه حقیقت داشته باشند. و بدونید که کارهای بزرگ از حلقه‌های کوچک در طول تاریخ شروع شده. بسیاری مطالبی که امروز شما می‌بینید تو قرن پایان قرن 20 میلادی، آغاز قرن 21 تبدیل شده به جریان‌های فکری و گفتمان، اینا در آغاز قرن 20 حلقه‌های کوچک بودند. اونایی که در قرن 19 و 20 گفتمان حاکم بر دانشگاه‌های غرب و بعد جهان شدند، در قرن 17 و 18 حلقه‌های محدود بودند. بنابراین این از جهت عرض می‌کنم که باید خود رو جدی گرفتی. و اما یک اخطار، باید خیلی مراقب بود که حلقه‌های انتقادی تبدیل به فرقه‌های منزوی در حاشیه تاریخ تبدیل نشه. یعنی اگر کسانی کم کم به جای برخورد انتقادی فعال و استدلالی با گفتمانهای حاکم سر در گریبان خودشون فرو ببرن و یک کمونهای کوچکی در حاشیه تاریخ، در حاشیه جامعه و دانشگاه و تمدن تشکیل بدن، خب این کار تازه این نیست، در طول تاریخ همیشه این نوع حاشیه نشینی ها بوده، خودشون حذف شدند، تأثیر جدی بر جریان حاکم نگذاشتند. باید مراقب بود که منتقد بودن به منزوی بودن منتهی نشه. مسئله اصلی که موضوعی که شما انتخاب کردید برای این نشستتون فوق العاده موضوع مهم نیست، این مسئله دیروز جهان نیست، مسئله فردای جهانه. بعضی فکر میکنن دوران حکمت گذشت و وارد دوران ساینس شدیم. امروز به تدریج بشر متوجه میشه که ساینس منهای حکمت خودش هم دچار تعلیق شده خواهد شد، چون که شده است. مسئله اصلی اینه که روش درست این نیست که ما برای اثبات حکمت به انکار ساینس بپردازیم. نه، این نیست. ضعف‌های ساینس و تکنولوژی رو باید به رخ کشید، اما این ضعف‌ها فقط مربوط به آثار تخریبی پسینی تکنولوژی نیست، بلکه در بنیادهای نظری او هم نوع نگاه به تمدن، نوع نگاه به زندگی، نگاه به طبیعت، نوع نگاه به ماوراء الطبیعه، نوع نگاه به انسان، به اینا همه مربوط. برداشت خود من اینه که در علم شناسی اسلامی، در فلسفه اسلامی علم، عقل ابزاری و عقل معاش و ساینس انکار نمی شود، اما مطلق نمی شود. نباید اجازه داد که نوع خاص و محدودی از آگاهی و معرفت و فنانیت جای همه معرفت رو بگیره. در فلسفه اسلامی علم، عقل ابزاری و عقل معاش و ساینس در ذیل عقل معاد و حکمت الهی تعریف می شود و تنظیم می شود، انکار نمی شود. و بدونید مشکل در تکنولوژی نیست، مشکل در خود انسانه. ما اسمشو میذاریم جبر تکنولوژی، جبر تاریخ، جبر اقتصاد. منشأ اصلی خود ما اینه، نگاه از زاویه غلط به طبیعت، به تکنولوژی، به زندگی و به مرگ. معرفت شناسی اسلامی توسعه دایره معرفت است، نه تضییق دایره معرفت. نمیگه عقل معاش رو تعطیل کن، میگه عقل معاد را حذف نکن و عقل معاش رو در ذیل عقل معاد به کار ببند. از صحنه فرار نمیکنه، وسط صحنه حضور پیدا میکنه. حکمت باید در اتاق فرمان ساینس و تکنولوژی حضور پیدا کنه. حکمت اپوزیسیون ساینس نیست، باید او رو مدیریت کنه. پایه‌های علم، پایه‌های اصلی در انسان شناسی و هستی شناسی باید درست تعریف بشود. این اختلاف اصلی. اگر از شما کسی آدرس پرسید، قاعدتاً فوری بهش جواب ندید و نمیتونید جواب بدید. ابتدا باید ازش بپرسید که کجا میخوای بری تا من آدرس بهت بدم. بگو تا بگم. اگر کسی گفت برای بشریت نسخه بنویس در عرصه تمدن سازی، اقتصاد، حقوق، سیاست، خانواده و اخلاق، ازش میپرسید که ابتدا باید برای خودت روشن کنی که مقصد کجاست. و نمیتونی مقصد رو تعریف کنی الا ای که مبدع رو ابتدا تعریف کنی. باید بپرسی تو به عنوان انسان کیستی که داری از من سوال میکنی راجع به آدرس سعادت. بگو تو کیستی، بگو انسان چیست و کیست، تا به تو بگم دین چیست و برای کیست. بگو تعریفت از علم چیست، چه چیزهایی رو علم میدانی یا نمیدانی، تا نسبت علم رو با دین برای تو تبیین کنم. نمیتونیم تو مجهولات و تو تاریکی گام بزنیم. مشکل بزرگ بشر اینه که تو تاریکی حرکت میکنیم و تو تاریکی با هم گفتگو میکنیم. حکمت بدیل تمدن نیست، حکمت معلم تمدن است، آموزگار تمدن است. اینطور نیست هرچه جامعه غیر متمدن تر حکیمانه تر، چنانچه اینطور نیست که هرچه یک جامعه متمدن تر و صنعتی تر حکیمانه تر و انسانی تر. هرگز اینطور نیست. میشود حکیمانه زیست در جامعه قبیله‌ای و در جامعه صنعتی. اسلامی کردن تمدن حذف عقل ابزاری نیست، مدیریت عقل ابزاری است در چارچوب حکمت. رابطه حکمت و ساینس باید درست فهمیده بشه. اگر کسی گفت برنامه ریزی نباید کرد برای تنظیم این رابطه، به او خواهیم گفت که برنامه ریزی نکردن یعنی برنامه ریزی کردن برای شکست. عدم برنامه ریزی یعنی برنامه ریزی برای شکست. تو خودت رو شکست میدی. اتاق فرمان تمدن جهانی به دست مخالفان حکمت الهی در میاد، چنان که در آمد. باید اتاق فرمان تمدن جهانی فتح بشه به دست پرچمداران حکمت الهی. و این فتح، فتح سیاسی و نظامی لزوماً نیست، مهمتر از او فتح نظری و فرهنگی است. فتوحات بزرگ در عرصه تعلیم و تربیت، این شروع تمدن سازی است. وقت باید بپرسید حلقه های مثل شما که پرچم حکمت رو میخواید بالا ببرید در عرصه آکادمی ها در دنیا، چند ایستگاه بر سر راه دارید، چقدر وقت دارید، چه تهدیدهای متوجه شماست، چقدر عزم دارید و چقدر توان برای طی کردن چه مقدار راه. یه مشکل بزرگ گفتمان حاکم بر آکادمی‌های امروز در دنیا که اتاق فرمان در اختیار اوناست و منشأش طرد حکمت الهی است از عرصه تمدن سازی و تعریف علوم انسانی و علوم اجتماعی است بر اساس تعریف نادرست از انسان و از علم و از دین. یعنی وقتی از ما میپرسن که نسبت علوم انسانی و علوم اجتماعی با دین چیست، هرگز پاسخ فوری ندید اثباتن یا نفیان یا حتی تفصیل دادن و تفکیک کردن. این اشتباه بزرگی است که امروز در عرصه مباحث مربوط به علم و دین و تمدن مسلط شده بر هم رسانه‌ها و هم آکادمی‌ها در دنیا. من پیشنهادم اینه که چالش رو بر سر تعریف دین و تعریف علم و تعریف انسان شروع کنن. وقتی از شما میپرسن نسبت علوم انسانی یا علوم اجتماعی با دین چیست، بپرسید با کدام تعریف از دین، کدام تعریف از علم، کدام تعریف از انسان. همه چی از تعریف این سه تا شروع میشه و شما بهتر میدونید از من، به خصوص دوستانی که تو عرصه‌های علوم اجتماعی، علوم انسانی، فلسفه، حقوق اینا کار کردن، اینو بهتر میدونن که سه تعریف متعارض از هر کدوم از اینا وجود داره و با هر تعریف شما به یه پاسخی خواهید رسید. ما به عنوان مسلمان تعریف خاصی از انسان، از دین و از علم رو مبنای تمدن سازی میدونیم و فکر میکنم با این تعریف میشه نسبت درستی رو برقرار کرد. امروز گفتمان حاکم وقتی شما از مبنای قواعد اخلاقی و حقوقی میپرسی، به شما جواب میدن که این مبنا قابل استدلال نیست، یعنی منطق ربطی با اخلاق و حقوق ندارد. قطع رابطه نظر و عمل. یه انحطاط بزرگ در دوره متأخر از همین تفکیک حکمت نظری و حکمت عملی شروع شد و نفی حکمت نظری. کسانی که معرفت رو منحصر کردن در تجربه، یعنی تفسیر پوزیتیویستی از علم رو معیار داوری درباره علم و معرفت قرار دادن، و همینطور کسانی که بعد رفتن سراغ مبانی نسبی انگارانه در عرصه تعریف‌های پایه، اینا عملاً ریشه های اخلاق و حقوق رو زدن. وقتی شما اخلاق را و حقوق را از تعریف علم خارج کردی، رابطه شو با علم قطع کردی، یعنی رابطه حکمت عملی با حکمت نظری قطع شد. وقتی حکمت نظری فراتر از عرصه تجربی و حسی اساساً انکار و نفی شد، طبیعی است دیگه شما برای حقوق و اخلاق که پایه نظام سازی است، له یا علیهش نمیتونی به حکمت و به خصوص به حکمت الهی استناد کنی. فاجعه از اینجا شروع شد. گفتن در منطق نمیشود مبنا برای قواعد اخلاقی و حقوقی جستجو کرد. احکام علمی و احکام اخلاقی حقوقی سنخیتی ندارند. در علم ما از نتیجه و واقعیت محسوس با قوانین صرفاً طبیعی حرف میزنیم. در اخلاق و حقوق داریم صرفاً از قرارداد و از انشاء قواعدی به دست خود بشر داریم حرف میزنیم. بنابراین هیچ حکم اخلاقی و حقوقی از هیچ حقیقت علمی قابل استنتاج و قابل استنباط نیست. یعنی اخلاق و حقوق علمی نیست. یعنی شما در عرصه تکنولوژی و تمدن و علوم طبیعی و علوم انسانی نباید پای ارزش‌های حقوقی و اخلاقی و طریق اولا پای ارزش‌های دینی و الهی رو پیش بکشی. اینا مفاهیم علمی نیستن. امثال هیوم اینا آمدن تئوریزه فرمولیزه کردن، ولی اینا ابداعی اینا نبود. این حرفا ریشه‌اش خیلی قبل‌تر از ایناست. تمام منکرین تمدن‌سازی دینی و تربیت دینی از همین نقطه‌ها شروع کردن. هیوم آمد فرمولیزش کرد، فرمولایز کرده رو. وقتی گفت تفاوت بین احکام خبری و انشائی است و عقل در هدایت اخلاق بشر استدلال هیچ نقشی نداره و اصلا اینا مفاهیم علمی و معرفتی نیستند، یک گزاره‌هایی دارید اخلاقی حقوقی دینی که اینا قید باید و نباید دارد، یک گزاره‌هایی هم دارید علمی و واقعی که اینا راجع به هست و نیست داره صحبت میکنه و اینا هیچ ربطی به هم ندارن، یعنی ریشه تمدن‌سازی دینی و ریشه تعریف دینی از علوم انسانی رو زدن. یعنی حذف حکمت از عرصه تکنولوژی و صنعت و مدیریت و سیاست و حقوق. حتی یک کسی مثل کانت که میاد این رو به اصطلاح اخلاق رو تئوریزه کنه، میگه ما حکمت نظری رو میدونید اصلا تئوری تز اصلی کانت که از یه جهاتی پدر مدرنیته و فلسفه مدرن حساب میشه در غرب، تز اصلیش اینه که ما حکمت نظری نداریم در مفاهیم فراتجربی. و مهمترین پرسش‌های فلسفی، حقوقی، اخلاقی جواب ندارد. بعد گفت ولی ما چون عملاً بدون اخلاق نمیتونیم زندگی بکنیم، پناه میبره به وجدان. مبنای ابجکتیو اخلاق رو نفی میکنه در عقل نظری، به فتوای وجدان ارجاع میده، احساس تکلیف. اما بازم مشکل فاصله بین نظر و عمل رو نمیتونه حل کنه. این مشکل تعمیق میشه بیشتر. یعنی حکمت بیشتر حذف میشه از عرصه سیاست و حقوق و همه چی. شاید اخلاقی ترین فیلسوف غرب کانته. اما شاید هیچ کس مثل کانت تو فلسفه ریشه اخلاق رو نزده باشه در این حال. با حسن نیت، با هدف اخلاقی ریشه های اخلاق رو زد. خب پس ببینید حکمت عملاً در این تمدن، در این تفکر، در این نوع تفلسف از صحنه میره بیرون. کسانی آمدن برای اخلاق مستقل از حکمت، برای حقوق و اخلاق و برای علوم انسانی و اجتماعی، حقوق، سیاست، اقتصاد، مستقل از حکمت نظری براش پایه درست کنن. گفتن پایه هاش تو خود ارزش هاست. مستقلن ما ارزش‌های عملی داریم جدای از حکمت الهی. اخلاق ماتریال، از حقوق حرف می‌زنیم، از اخلاق حرف می‌زنیم، حتی معنویت رو سکولاریزه می‌کنیم. یعنی انکار عالم معنا در این حال اثبات نوعی معنویت. اینا تناقضای بزرگی است. شما نمی‌تونی عالم معنا رو به لحاظ فلسفی و نظری انکار کنی و گزاره‌های فراحسی رو بگی علمی نیست، در این حال یه نوع معنویت دست و پا کنید. در واقع معنویت مادی تناقض است. معنویت بعد از انکار معنا محال است و معنویت تصنعی و سوری حتی کارکرد دنیوی معنویت رو هم نخواهد داشت. چون بعضی میگن آقا معنویت برای آخرت رو نمیخوام، برای دنیا یه معنویتی دست و پا بکنیم. یعنی بگیم من مبدأ و معاد و حکمت الهی رو قبول ندارم ولی یه معنویتی سکولار برای همین جا دست و پا میکنم که اینجا به آرامش برسم. وقت جواب اینه که وقتی سوالهای بزرگ فلسفی که در حکمت الهی پاسخ میگیره بی جواب موند، مسئله رو دور زدی، مگر میتونی آرامش رو با کپسول و قرص برای خودت به وجود بیاری؟ اصلا این آرامش عملی به وجود نمیاد الا پس از پاسخ نظری به این سوال ها و فقط این حکمت الهی است که میتونه، این حکمت میتونه به اینا جواب بده. اونایی که گفتن آقا ما مسئله اخلاق و حقوق رو حل میکنیم جدا از حکمت الهی، احکام اخلاقی نوع خاصی است، بله مبنای ابجکتیو نداره. ابجکتیو که میگم منظورم مادی نیست فقط. مبنای ابجکتیو ممکنه مادی باشد، معنوی باشد، طبیعی و ماوراء الطبیعی است. واقعیت مساوی نیست با محسوس. طبیعت و ماوراء الطبیعه رو هم ابجکتیو هستند، عینی هستند. تازه ماوراء الطبیعه از طبیعت عینی تر است، واقعی تر است، گرچه محسوس نیست. اما اگر کسانی در مدرنیته گفتن ما مبنای ابجکتیو برای اخلاق و حقوق نداریم و اونا رو علمی نمیتونیم بدونیم، لذا بین سیاست با دین تفکیک میکنیم، میگیم سیاست علمی است، دین امر غیر علمی است، اخلاق رو از اقتصاد جدا میکنیم، میگیم اقتصاد علمی است، اخلاق امر غیر علمی است، وحی و شریعت امر غیر علمی است. عملا مبنای ابجکتیو برای اخلاق و حقوق انکار میشه، اما پایه اخلاق و حقوق میاد رو نفسانیت بشر بنا میشه. چون جامعه که بدون باید و نباید از سنخ اخلاق و حقوق که قابل تداوم نیستن. تو وقتی پایه‌های الهی ابجکتیو اخلاق و حقوق رو انکار کردی، گفتی اینا علمی نیست، یه جابجایی صورت دادی، پایه‌های حکمت عملی رو گذاشتی رو نفسانیت بشر. تو هم نتونستی باید و نباید رو نفی کنی. حالا منتها اون نفسانیت در ایدئولوژی ها و مکاتب مختلف به انواع مختلف، انهای مختلفی تفسیر شد. جریان های اگزیستانسیالیستی یه جور نفسانیت رو تئوریزه کردن که آزادی بشر رو در رد هر قاعده سابق بر فعل، هر قاعده مقدم بر فعل بشر و اراده بشر نفی کردن. یه عده گفتن ما همون جنبه انشائی اخلاق و حقوق رو قبول داریم، ولی میگیم اخلاق و حقوق صرفاً ظهور خارجی احساسات بشر بوده است، بنابراین بازم ساخته بشره. منتها یه عده میگن ارزش ها فعل بشر است، یه عده میگن ارزش ها انفعال بشر است، ولی به هر صورت مبدا هر دو بشری شد. پس شما هم اخلاق و حقوق رو نتونستی حذف بکنی، مبناشو مادی کردی، یعنی بین اینا و حکمت فاصله انداختی. ساینس و علم رو آمدی خارج از حکمت و رو در روی حکمت تعریف کردی. این مبنا کلن پریشانه. علت این پریشانی بشر تو عرصه سیاست و اقتصاد و تکنولوژی، علت این همه جنگ ها، خودکشی ها، علت این که هرچه امکانات رفاهی دنیوی بیشتر میشه، افسردگی و خودکشی و خشونت بیشتر میشه به جایی که کمتر بشه. هرچه امکانات زندگی بیشتر میشه، احتیاج به زندانهای بیشتر پیدا میشه. جنگها خشنتر و وحشیانه تر میشه. علتش این نیست که مشکل در ذات تکنولوژی است یا عقل معاش بده. علت حذف عقل معاد و تعریف عقل ابزاری در نقطه مقابل با حکمت الهی است، نه در ذیل حکمت الهی. و الا عقل معاد و عقل معاش هر دو در دین توصیه شده و باید با هم مرتبط با هم دیده بشه. طبیعت انگاری فقط تو علوم طبیعی حاکم نشد. طبیعت انگاری در علم النفس، در روانشناسی حاکم شد. طبیعت انگاری در جامعه شناسی، در اقتصاد، در حقوق، در سیاست حاکم شد. ادعاشون این بود که ما میخواییم مبنای علم رو حل کنیم. اما نه فقط دین غیر علمی دانسته شد، کم کم پایه‌های علم بودن خود علم هم زده شد. شأن عمل مثل شأن فکر و شأن اخلاق تقریبا نابود شد، حذف شد. عمل انسانی فقط معلول علل طبیعی تعریف شد. ببینید، میخوام ببینیم چجوری حکمت حذف شد. عمل اخلاقی، عمل انسانی صرفاً معلول علل طبیعی تعریف شد در ایدئولوژی‌های مدرن و در تعریف به اصطلاح علمی مدرن تو عرصه علوم انسانی از انسان. این معنیش این بود که انسان مسئول فعل خودش دیگه نیست. انسان یک حیوان مجبور است، یک حیوان مکانیکی و مادی است. حالا با جبر غریزه است، یکی گفت با جبر تکنولوژی، یکی گفت با جبر جنسیت، یکی گفت با جبر طبقاتی است. بالاخره یه حیوان مجبوره، در حکم یک شیء است، کاملا وابسته به شرایط طبیعی بیرونی است. فطرت الهی وجود نداره، اختیار وجود ندارد، روح و نفخه الهی در انسان وجود نداره. نفخت فیه من روحی، نفخ الهی وجود نداره. چیزی در این ماده دمیده نشده است. حیات صرفاً تفسیر مادی و مکانیکی داره. تمام افعال انسان صرفاً منشأ غریزی دارن. انسان فقط تفسیر طبیعی داره. طبیعی است که وقتی شما یه برهوتی از معنویت، یه قحطگاه، قحطی معنویت ایجاد کردی، معلومه که از دل این تفکر چه نوع تکنولوژی، چه نوع اقتصاد، چه نوع سیاست و چه تعریفی از حقوق بشر میاد بیرون. معلومه. معلومه که همجنس بازی در رأس حقوق بشر قرار میگیره. حق خودکشی، حق سقط جنین، نه به دلایل پزشکی، به دلایل نفسانی، اینا میشه جزء در رأس حقوق بشر. خب یه تعریفی از بشر کردی که اینا میشه حقوقش. حالا با تعریف مادی از انسان، کرامت انسان چطور اثبات میشه اصلا؟ من میخوام ببینم اینایی که حکمت الهی، حکمت را نفی میکنن در عرصه حقوق بشر، چطور به آزادی قسم میخورن؟ یه قسم به آزادی، نمیدونم که چه، سوگند به حقوق بشر، سوگند به قداست و کرامت انسان. کدوم قداست؟ مگه قداست داره؟ انسان وقتی قداست داره، حقوق بشر وقتی مقدسه و وقتی کرامت داره که شما نفخه رحمانی و الهی رو بپذیری. نفخت و فیه من روحی. وقتی بپذیری خداوند انسان رو خلیفه خودش در عالم قرار داد، اینجاست که قداست و کرامت اثبات میشه. وقتی تو داری تفسیر صرفاً طبیعی از انسان میکنی، از کدوم کرامت انسان داری حرف میزنی؟ با چه استدلالی؟ جز شعار. پس ضربه اول تفکیک بین ماده و معنا، یا انکار معنا یا انکار ماده. ضربه دوم تفکیک بین نظر و عمل، یا انکار حکمت نظری یا انکار در عرصه حکمت عملی. مشکل و اشکال سوم که حکمت حذف میشه از عرصه تمدن سازی، تعریف تقابل بین معاش و معاد، بین باطن و ظاهر، که نتیجهش تعارض بین انسان و خدا میشه. چرا اومانیزم با تعریف غیر دینی شروع شد؟ در حالی که کرامت انسان، کرامت هیومن و همینطور هیومن رایتس و حقوق بشر جز در سایه توحید قابل اثبات فلسفی نیست اصلا. که این خودش یه موضوع مهمیه به نظر من، باید در دانشگاه‌های دنیا روی پای وایستیم که حقوق بشر بدون اثبات توحید و خلیفت اللهی بشر قداستش قابل اثبات فلسفی نیست. شعار سیاسی و دیپلماتیک و انتخاباتی و پشت تریبون سازمان ملل و اینا از این کارا میشه کرد، اما پای میز فلسفی نمیتونی اثباتش کنی، نمیتونی اثبات کنی جز با این مبنا. وقتی حکمت حذف شد از عرصه علم، وقتی که دین، اخلاق، حقوق، شریعت، وحی اینا مفاهیم غیر علمی دانسته شد به خاطر تعریف محدودی که از علم کردی، وقتی دیگه سقف اخلاقی کردن عرصه علم میشه مثل این کارهایی که توی دورهای متأخر دارن میکنن که آقا بله علم از دین که جداست کلن، اما بالاخره بیایم یک همپوشانی اخلاقی، یه نوع اتیکال اوورلپ ایجاد بکنیم بین دین و علم به اصطلاح، یعنی یک تعریف کاملا محدود و غلط از دین، یک تعریف کاملا غلط و محدود از علم، بعد برای که اینا با هم نجنگن یه همپوشانی در مقام عمل، یعنی یه پرسشای راجع به انسان جدید که بله توی جامعه صنعتی و تکنولوژیک بیان ببینیم دینداران و دانشمندان با اینکه ذاتاً با هم ناسازگارن و مشکل دارن، اما تظاهر کنن فعلا که با هم مشکل ندارن، بیان در مقام عمل بعضی از مشکلات عملی رو عملگرایانه حل بکنیم. مثلا یه سری جدالای اخلاقی راجع به بحران محیط زیست، نمیدونم راجع به عوامل رشد جمعیت، کنترل جمعیت، تکنولوژی، آلودگی محیط زیست، فاصله های طبقاتی، بیان بشینیم با هم دیگه شعر بگیم، موعظه بکنیم راجع به رفاه نسل های آینده، بحران اکولوژیک و مسائل اینطوری دیگه، بشینیم دور هم شب شعر برقرار بکنیم که دینداران و متعلهان با همکاری اخلاقیون سکولاریست، یعنی مورالیست های دنیاگرا، بشینیم با هم دیگه یک کنترل حداقلی بالا سر اقتصاد و تکنولوژی ایجاد بکنیم، تخریب هاش رو مهار کنیم. این میشه دیگه سقف همکاری علم و دین و این حرفا. و میدونیم هم همش بازی و تعارف، چون نظام سرمایه‌داری که داره کار خودشو میکنه، از پایین زده اقیانوسا رو آلوده میکنه، از اونورم زده اوزون سوراخ کرد. اینا منافع سرمایه‌داری باید تأمین بشه، حقوق بشر و کرامت بشر و حقوق حیوان و اینا همه برای رسانه هاست، برای شرقی‌ها، آسیایی‌ها، آفریقایی‌ها، اینا بیچاره‌ها میشینن اینا رو گوش میکنن، باور میکنن. دیدید اینا بمب میندازن تو کشورهای مسلمان، مثلا 100 هزار آدم رو میکشه، اینا منعکس نمیشه تو رسانه‌های غرب. بعد یک پاندایی، یک خرس کوچولویی توی باغ وحشی در واشنگتن تو لوله آب گیر کرده، وا مصیبتا، پاش گیر کرده، 600 تا دوربین میره بالا، 4 روز مردم التهاب که این خرس کوچولوی پاندا بالاخره قضاش چی شد، ادرارشو کرد نکرد، پاش چی میشه بعدن. با مفاهیم حقوق بشری، با اخلاق و با همه این مسائل همینطور داره برخورد میشه. یا فرض کنید آشتی دین و علم بشه که بله منابع الهیاتی، نبرد اکولوژیک، نظریه خلقتی رو که مسیحیت مطرح کرده یا در کتاب مقدس در عهدین آمده، او رو یه مقداری بتراشه، یه سری مفاهیم اخلاقی هم در کنارش بگذاره، ببینه با ادعاهای مادی راجع به عالم چقدر تطبیق داد. باز گفت کافی نیست، بیام توسل به رستگاری اخروی، مفهوم خلقت دوباره و مفهوم معاد و نجات الهی، او رو دستکاری بکنیم تا با مفاهیم مادی جمع بشه و بتونیم یه نظم جدیدی در دنیا با همدیگه ایجاد بکنیم و بحران‌ها رو یه مقداری مهار بکنیم. از اون طرف شما تکنولوژی‌های تخریبیتون رو کمتر بکنید، حالا معلوم نیست با چه ضمانتی. از این طرف هم ما موعظه می‌کنیم که همه تابع اراده الهی باشیم و به ظرفیت بیولوژی زمین فکر کنیم، به اصول فضای زیستی فکر کنیم، مشارکت بکنیم در نظم سیاسی هرچه عادلانه تر، راجع به حقوق بشر سخنرانی بکنیم، بریم به سمت اقتصادی که شمال و جنوب رو یکم به هم نزدیکتر بکنه، از نظم اجتماعی حرف بزنیم که شأن همه رو حفظ بکنه، بیایم همه وقف پیشرفت کیفیت زندگی بشیم به نفع نسل‌های آینده و این قبیل. حرفای خیلی قشنگ و بی‌مصرف که نه بنیان نظریش معلومه نه نتیجه عملیش معلومه. مشکل از کجا پیش میاد؟ مشکل از اینجا پیش میاد که کسی از اینا نمیپرسه اصلا تعریف شما از دین چیه. ذهنها آلوده است از انواع و اقسام تعریفای مادی از دین. اینا خود دین رو یک مفهوم بشری میدونن نه یک مفهوم الهی. چه اونه که کارکرد گرایانه بحث میکنه، راجع به فونکسیون دین داره بحث میکنه، میگه آقا ما با دین دشمن نیستیم ولی دین فونکسیون داره. حالا یه عده مثل بعضی از جامعه شناسا، مثل دورکیم، مثل وبر، مثل پارسونز و امثال اینا از کارکرد اجتماعی دین بحث میکنن که بله دین برای انسجام اجتماعی خوب است مثلا، یا کارکرد داره. دین در تقویت عواطف مشترک اجتماعی مؤثره، دین در مشروعیت دادن به یک نظم اجتماعی دخالت داره. خیلی خوب، اینا همه اصلا درست. منشأ دین کجاست؟ دین الهی است یا بشری؟ و هدفش چیست؟ تو حوزه مباحث فلسفه دین، روانشناسی دین، اینا امروز راجع به منافع روانشناختی دین بحث میکنن که بله دین در کنترل درونی افراد مؤثره، برای تسکین رنجها مؤثره، نمیدونم برای معنادار کردن زندگی مؤثره. اینا کافی نیست، هنوز اینا پاسخ به سوال دین چیست نیست. و تا به این سوال پاسخ ندی نمیتونیم ما راجع به رابطه علوم و علوم انسانی با دین و تمدن سازی با دین و حکمت با علم بحث بکنیم. یا دین رو ریداکشن، تحویل گرایانه مورد تحلیل قرار میدن از هر نوعش. پارتو یه جور راجع به دین نظریه پردازی میکنه، انگلس یک طور، فروید یک طور. تازه اونایی که بحث های استدلالی میخوان بکنن مشکل معرفت شناختی دارن، چه اونایی که مبناشون پوزیتیویسم فرانسویه امثال آگوست کنته، چه اونایی که مبناشون سودگرایی و فایده‌گرایی یوتیلیتریانیسم انگلیسی است، با از مبدأ معرفت شناسی شکاکیت نمیشود دین را تعریف کرد. از منظر معرفت شناسی سکولار نمیشه تعریف سکولار از دین داد و بعد بر اساس اون نسبت دین رو با علم و تمدن و تکنولوژی معلوم کرد. حتی تعریف امثال روسو، ولتر و کانت از دین که دین طبیعی رو بحث کردن، این تعریف هم اشکال داره. ما به نظرم بایستی در این تعریف های از دین اتفاقا مته به خشخاش بگذاریم. حتی اونایی که میگن ما نگاه های شهودی به دین کردیم، جریان های مثل ایدالیسم آلمانی که الهیات جدید پروتستان از دلش بیرون آمد، جریان های اگزیستانسیالیستی، تعریف اینا هم از دین مشکل خواهد داشت با مفهوم حکمت. خب پس یک مشکل بزرگ در تعریف دینه، تعریف خاصی از دین. با اون تعریف تمدن دینی، تمدن سازی دینی، علم علوم انسانی با تعریف اسلامی، علوم اجتماعی معنادار میشه، نه با تعریف دیگه، تعریف‌های دیگران. با نگاه فیدئیستی، با نگاه فیدئیستی، تفکیک کامل ایمان از معرفت، علوم انسانی اسلامی معنی نداره. با نگاه پوزیتیویستی که معناداری صرفاً اثبات پذیری است، اثبات پذیری هم صرفاً تجربی است، که معناداری یعنی قابلیت اثبات حسی، معلومه که با این نگاه شما نمیتونی حکمت رو تعریف کنی، تمدن سازی دینی رو تعریف کنی. با نگاه های نسبیگرا هم نمیتونی، یه شباهتایی داری، یک نزدیکیایی داری، ولی یک جایی تفاوت جدی وجود داره. حتی با معرفت شناسی به اصطلاح اصلاح شده پایان قرن 20، آغاز قرن 21 هم مشکل داریم. میگن باورهای پایه داریم، یه باورهای فرعی و شاخه داریم. باورهای پایه صدقش قابل تشخیص نیست، همینطوری میپذیریم. ما اینو نمیگیم، اما راجع به متد اثبات و انکار چرا بحث میکنیم. و آخرین نکته در باب تعریف خود علمه، اینو بهش باید توجه بکنید. بعضیا فکر میکنن ما برای اثبات، فکر میکنن وقتی میگی علم دینی یعنی انکار تجربه یا انکار عقل. علم دینی انکار تجربه یا عقل نیست، علم دینی اثبات وحی است در کنار عقل و تجربه به عنوان معرفت، منبع معرفت. خیلی نکته مهمیه. علوم انسانی و علوم اجتماعی دینی، علوم انسان شناسی منهای گزاره‌های عقلی و گزاره‌های تجربی نیست. گزاره‌های عقلی تجربی است که در کنار و در ذیل گزاره‌های الهی و وحیانی تعریف میشه. وقت سوال، آیا همه گزاره‌هایی که امروز در علوم انسانی، علوم اجتماعی مطرحه، اینا همه عقلی تجربی است؟ هرگز. مکاتب مختلفن که دارن حرف میزنن، نه عقل و تجربه. شما یک رشته از علوم انسانی رو اسم ببرید که مکاتب درش نیستن. الان شما در فیزیک، در ریاضیات نمیگید مکاتب ریاضی مختلف، ما ایدئولوژی های مختلف در ریاضی داریم، در هر شبت که فیزیک داریم، در شیمی داریم، اما در جامعه شناسی، در سیاست، در حقوق، در اقتصاد، در روانشناسی مملو از انواع و اقسام مکاتبه. این مکاتب که همش عقلی تجربی نیست، که زمیمه کردن یه سری خرافات مدرن است در کنار یک سری گزاره های عقلی تجربی. با گزاره های عقلی و تجربی ما برخورد عقلی تجربی میکنیم، با خرافات مدرن و ایدئولوژیک و مکتبی ما با اونا هم برخورد عقلی تجربی میکنیم و وحی مبناش رو بر اساس عقل اثبات میکنیم. تعریف علم عوض میشه در این دیدگاه. البته وقتی حجیت وحی را با عقل اثبات میکنیم، معنیش این نیستش که وقتی عقل هست احتیاجی به وحی نیست. معنیش این نیست که عقل بر همه محتوای وحی اشراف داره، نه. اما اصلا تسلیم در برابر وحی یک تسلیم عقلانی است. خواهش میکنم عنایت بفرمایید اگه این تعریف از علم رو باش در اینجا چالش بکنید، اینجا بایستید جلوی هر کس هر جا هست تو دنیا در رسانه‌های جهانی تا میخوان از میگن آقا علم نذارید رد شن. ما تو فلسفه علم خیلی حرفای مهم می‌داریم که اصلا مسیر تمدن و مسیر معرفت رو تغییر میده. تو تعریف انسان مسئله داریم. خب شما بر اساس کدام تعریف از انسان این نوع توصیه‌ها رو تو حوزه اقتصاد و حقوق بشر و سیاست می‌کنی و روابط بین‌الملل؟ استفاده از بمب اتم مبتنی بر یه تعریف خاصی از انسانه که طبق اون تعریف می شود چند صد هزار انسان رو همینطوری زد کشت. تشکیل گوانتانامو و ابو غریب مبتنی بر یه تعریفی از انسان است. اشغال فلسطین و عراق و افغانستان مبتنی بر یه تعریف خاصی از انسان است. نظام سرمایه‌داری و ربوی به عنوان روش اصلی برای توسعه، روش علمی برای توسعه، مبتنی بر یه تعریف خاصی از انسان، از کرامت انسان و از حقوق. اینکه 5 تا کشور اتمی به بقیه دنیا میگن همه شما یک طرف، ما یک طرف، همتون بگید بله، من چون بمب اتم دارم وتو میکنم، میگم نه. اصالت قدرت، اصالت زور، این مبتنی بر یه انسان شناسیه، این مبتنی بر یک فلسفه خاصی از حقوق و اخلاق است. سرمایه‌داران باید بر طبقات دیگه حکومت کنن، اینا یه مبنای حقوق اخلاقی داره، اینا کجا بحث شده؟ کسی که میگه دین از سیاست جداست، یه تعریفی داره از دین، این تعریف مشکل داره. یه تعریفی هم داره از سیاست، اونم مشکل داره. تعریفی که بر اساس مثلا اندیشه های پوزیتیویستی از علم میشه، که هر دانشی که حسی و تجربی قابل آزمون نباشه از روش تحلیلی استفاده بکند، از روش عقلی استفاده کند، اینا مفاهیم خرافی است. چون به متافیزیک میگن خرافه، به دین میگن خرافه، به فلسفه هم میگن خرافه. بنابراین موضوعاتی که تو عرصه علوم سیاسی و اقتصاد و ایناست، اگر صرفاً با روش حسی و تجربی قابل تایید نباشد، غیر علمی است. فلسفه علوم اجتماعی از این نظره که مفاهیم علوم درجه دوم است، جزء متافیزیک علمی نیست. این درجه دوم هم باید روشن بشه یعنی چی. از نسبت فلسفه علم با خود علم حرف میزنی، اشکالی هم نداره، اما یه وقتی میگی درجه دومه، به این معنا که ناظر به عالم واقع نیست، صرفا مفاهیم انتزاعی ذهنی است. وقتی شما مفاهیم دینی، اخلاقی، فلسفی رو و کل مفاهیم متافیزیک رو تحت تأثیر دیدگاه‌های کانتی یا نو کانتی یا تحت تأثیر دیدگاه‌های پوزیتیویستی غیر ناظر به عالم واقع و غیر علمی دانستی، طبیعی است که چه نوع حقوقی و سیاستی و چه نوع نظام بین المللی از دل او میاد بیرون. تمدن جهتگیریش روشن میشه. در حالی که شما میدونید که این معنای اصطلاحی ساینس که برای علم به کار میره، که علم فقط چیزیست که با حس و تجربه قابل آزمون باشد، اصلا این تعریف از علم سابقهش به همین 150 سال میرسه. شما 200 سال پیش این تعریف رو نمیبینید، در غرب هم میسی تعریف. این تعریف که علم مساویست با مفاهیم صرفا حسی و تجربی، این سابقهش همین 150 سال. مبتنی بر یه معرفت شناسی غلطه. قبل از این وقتی میگفتن ساینس به مفهوم آزمون پذیری تجربی فقط نبود، شامل هم آگاهی اثباتی تحصلی پوزیتیویستی و هم شامل آگاهی های عقلانی بود. به هر دوش میگفتن ساینس تا 200 سال پیش در خود غربم. در آیات قرآن و فرهنگ اسلامی علم هم معنای عام داره، ارزش جهان شناختی داره. آگاهی ظنی یا خیالی رو نمیگن علم. مفاهیمی که آثار احساسی و عاطفی داره نمیگن علم. این تعریف تعریفی است که توی 150 سال اخیر تحمیل شد. متفکرین مسلمان معرفت را شامل هر نوع دانش برهانی و استدلالی میدانند، یعنی هر چیزی که قابل استدلال و برهان باشد یا تفصیلاً یا اجمالاً علم است. منتها دانش برهانی صرفاً عقلی نیست. دانش برهانی، علم برهانی در نقطه مقابل علم تجربی نیست. اینو دقت کنید. علم برهانی علمی است که روشش برهانی است، اما میتونه حسی باشه، میتونه عقلی باشه، میتونه شهودی باشه و به طور خاص و مهم وحیانی. علم به روشش علم است. منبع علم، نوع معرفت میتونه حسی باشه، میتونه عقلی باشه، میتونه شهودی و بالاتر از همه وحیانی. همه علمه. روش استفاده علم پوزیتیویستی از حس یه جوره، روش استفاده علم برهانی از حس یه تعریف دیگری داره. در علم شناسی اسلامی حس و تجربه حسی در ذیل پوشش قواعد عقلی تعریف میشه. مثل اینکه تناقض محال است، مثل اصل علیت، اینا که مفاهیم حسی نیست، اینا که مفاهیم حسی نیست. مگه اصل علیت، اصل علیت مگه حسیه؟ مگه تناقض محال است یه مفهوم حسیه؟ مفاهیم فراحسی تجربیات حسی رو سازمان میدن، ولی در روش شناسی پوزیتیویستی حس و تجربه فقط با روش استقراء وارد عرصه علم میشه، نه با روش برهان و استدلال. ولذا تجربه در اون دستگاه معرفتی به یقین منجر نمیشه هیچ وقت. ولذا تجربه گرایی تو اون سیستم و تو اون فلسفه علم منجر شد به شکاکیت. بالاخره اول به نسبی گرایی و بعد به شکاکیت. اما تجربه گرایی اسلامی چون در ذیل عقل گرایی تعریف میشه به شکاکیت منجر نمیشه. تجربه معتبر است در حد خود و اتفاقا به دلایل غیر تجربی، به دلایل عقلی. در این تعریف از علم که ضد حکمته، با کمک پیشفرزها و حدسیات که خودشون اعتبار علمی یقینی ندارن، برای علم تجربی اعتبار تعریف میکنیم. یعنی اعتبار علمیش رو خود اون فرضیات و حدسیات تو روش پوزیتیویستی میخوان از حس بگیرن و نمیتونی تو از حس تجربی اعتبار بگیری برای و حدسیات، ولذا به بنبست میرسی. امیدوارم تونسته باشم گیجتون کرده باشم به قدر کافی. معرفت شناسی اسلامی ستیز با معرفت تجربی نیست. معرفت تجربی در ذیل معرفت عقلی و الهی و وحیانی تعریف میشود، حذف نمیشود. این اتهامی که میگن که آقا در دوره سنت علم مفاهیم غیر تجربی بود، تو هپروت همطور میبافتن، ما آمدیم علم رو و عقل تجربی رو فعال کردیم و تمدن سازی شد. فقط برای که بدونید چه دروغ بزرگی به خورد ما و شما دادن بیش از 1000 سال پیش در تمدن اسلامی و از این موارد زیاده. من فقط یه نمونه شو، چون این جمله خیلی گویاست. جناب ابو ریحان میدونید که خیلی از اینایی که تحت عنوان علم مدرن نسبت میدن به نیوتن و نمیدونم همسال اینا، که بله زیر درخت سیب بود و سیب افتاد و یه مرتبه گفت اه سیب چرا اومد پایین، چرا نرفت بالا، و یه مرتبه قانون جاذبه کشف شد. خیلی از این چیزایی که به عنوان جرقه آغاز علم مدرن به گالیله و نیوتن کپلر و اینا نسبت میدن، اینا 600-700 سال قبل در آثار مکتوب متفکران اسلامی است. و متاسفانه من نمیدونم چرا تو جهان اسلام، حداقل تو دانشگاه جهان اسلامی، اینا تدریس نمیشه. مثلا هر سه قانونی که به نام نیوتن به عنوان قوانین حرکت میشمارن، هر سه تای اینا عیناً در آثار فخر رازی، در آثار ابن سینا، در آثار ابوالبرکات بغدادی 7-8 قرن قبل، اون چه که به گالیله نسبت داده میشه کجاست؟ اون چه که به نام چی؟ میگه روش تجربه بعد از حذف دین و مفاهیم خرافی و فلسفه و اینا ابداع شده، ما اینا رو درست کردیم. من حالا این عبارت ابو ریحان رو براتون بخونم فقط به عنوان نمونه از این عبارات در آثار مثلا ابن هیثم که این حرفی که به گالیله نسبت میدن 6 قرن قبل از گالیله عیناً در آثار ابن هیثم و امثال او هست، یا در آثار ابن سینا یا در آثار دیگران هست، که من فقط حالا به عنوان نمونه این جمله ابو ریحان رو پاسخ به کسانی که بله علم در تمدن و فرهنگ اسلامی صرفاً مفاهیم انتزاعی است، علم به مفهوم تجربی این ابداع بزرگ مدرنیته و غرب جدید. حالا ببینیم که اتفاقی که بر سر علم تجربی آمد و بر سر صنعت و تکنولوژی آمد این بود که رابطه اینا با حکمت و با معارف عقلی و الهی قطع شد و این نبود که اینا برای اولین بار صحبت از تجربه گرایی شده. اتفاقا این اشکال در تفکر یونانی بود که صرفا به مفاهیم انتزاعی و ذهنی و فلسفی می پرداخت و تجربه گرایی عملا بیرون نیامد. شما می دونید در تمدن یونان و فرهنگ و فلسفه یونان مسائل ذهنی انتزاعی بسیار قوی است، تجربه گرایی بسیار ضعیفه. در تمدن و فرهنگ اسلامی تأکید رو مفاهیم عقلی انتزاعی و مفاهیم الهیاتی و اخلاقی بسیار، اما در این حال عقل ابزاری و عقل تجربی جدی گرفته میشه، منتها ارتباطش با حکمت و با اخلاق قطع نمیشه. من عرضم با این جمله ابو ریحان ختم بکنم و بعد اگر دوستان اشکالی دارن به عرض بنده یا نکته‌ای دارن بفرمایید که اگه فرصت هست استفاده کنیم. جناب ابو ریحان میگه که مشکل بیشتر مردم این است که در رابطه با دیدگاه‌های یونانی و دیدگاه‌هایی که از رشته‌های از هند و ایران و شرق و غرب ترجمه می‌کنیم، فکر می‌کنن که این مفاهیم، همه این مفاهیم، اون چیزی که راجع به عالم طبیعت است بدون رجوع به عالم طبیعت پذیرفتنی است. ببینید دعوت به تجربه گرایی. میگه مردم میگویند در ساعتی از ششمین روز ژانویه تمام آبهای شور زمین شیرین می شود. من می گویم از آنجا که تمام تغییرات حاصله در آبها منحصراً به ماهیت خاک بستگی دارد، این تغییرات علل قاعده سرشتی دائمی دارند. یعنی اگر اینا قانون طبیعتن، قانون سنت الهی هستند، همیشگی هند. می گه اونی که ممکنه اینه که ما قوانین عالم فقط قوانین مادی نیست. اینو ما قبول داریم و براش برهان داریم. اعجاز و کرامت رو ثابت میکنه. اما اگر کسی بدون اعجاز و کرامت که برای تحقق اونم باید دلیل داشته باشه، دلیل بیاری، نه ادعا کنی، اگر منهای او داره راجع به عالم طبیعت یه ادعایی میکنه و به همه میگه بپذیرید بدون آزمایش و تجربه، من ابو ریحان به او میگویم، من به او میگویم که چنین ادعایی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. پاسخ من به تو این است: آزمایش مداوم و با تأنی و حوصله. آنگاه پوچی این گفته شما را که در 6 ژانویه همه ی آبهای شیرین شور می شوند اثبات خواهم کرد. ایشون رفته راجع به هند تحقیق کرده، تحقیق مال الهند که دیدید اولین هم نظریاتی در عرصه زیست شناسی، جغرافیا، جانورشناسی، گیاهشناسی و نجوم. اونجا میگه که خاک هندوستان را با چشمان خود بنگرید. راجع به هندوستان چیزهای زیادی شنیده بودم، از نزدیک آمدم دیدم، معاینه کردم. اگر خاک هندوستان را با چشمان خود بنگرید و درباره ماهیت آن بیندیشید، اگر سنگهای گردی را بررسی کنید که هرچه زمین را بیشتر حفر کنید تعداد بیشتری از این سنگها را خواهید یافت، یا سنگهای بزرگ نزدیک کوهها را بررسی کنید که رودخانه ها به طور طبیعی جریان دارند، یا سنگهایی را آزمایش کنید که در فاصله دورتری از کوهها و آنجا که جویبارها جریانی آهسته تر دارند، یعنی سنگهایی که در مصب رودخانه به خاطری که ساییده شدن به شکل شن در آمدند، آری اگر همه اینها را بررسی کنید، آنگاه نخواهید توانست بر این نظریه که هند روزی کلن دریا و اقیانوس بوده است و به تدریج از آب رفت جویبارها پر شده و به شکل امروزی در آمده تأییدی پیدا کنید. یعنی داره با مطالعه تجربی رو خاک هند نظریه یا یک نظریه در باب زمینشناسی رو رد میکنه، یک نظریه در باب زمینشناسی رو ارائه میکنه. بعد بریفالت میگه که یونانیان نظریه پردازی های انتزاعی کردند، اما مسلمانان تجربه و آزمایش را و پیمایش تجربی را با حوصله‌ای بسیار در خدمت مفاهیم انتزاعی به کار گرفتند. آنچه ما امروز علم مینامیم محصول مدرنیته مادی نیست. آنچه ما امروز علم می نامیم و معیار آن را روش‌های جدید آزمایش و مشاهده می‌دانیم، چیزی است که مسلمانان به ما و به همه بشریت آموختند، بدون آن که ماوراء الطبیعه را انکار کنند و بدون آن که بگویند دوره انبیاء گذشت یا بگویند اخلاق مفهوم غیر علمی است. این خدمت بزرگ اسلام به اونها. یه دعایی هم میتونم بخونم آخر مجلس، میگن دعا بفرمایید، من دعایی از امام سجاد علیه السلام بخونم. امام سجاد نمیگن بحثای اخلاقی جداگانه مسجد بکن، تو دانشگاه راجع به اقتصاد و سیاست و حقوق حرف بزن. اینا یعنی اخلاق و حقوق علمی نیست، فقط بحث ابزاری در اقتصاد و سیاست شده باشه، در کنارش بحث اخلاقی حقوقی نشده باشه. اینا رو تفکیک نمیکنه از هم. تجربه آری، تجربه رو باید مهم بدونی، عقل آری، قرارداد اجتماعی آری، اما در مقدمه بر رو به ایمان زمینه از اینا حرف میزنه. یک کسی میاد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، میگه آقا اقتصاد اسلامی، حالا به تعبیر بنده، تجارت اسلامی، بازار اسلامی چطور بازاری است؟ فرمود اقتصادی است که یک، عقل، محاسبه، تدبیر معاش، از تقدیر یعنی اندازه‌گیری، محاسبه، در کنارش مدام مفاهیم حقوقی اخلاقی، علیک به صدق لسان فی حدیثک. بازار اسلامی بازاری است که کسی به کسی دروغ نمیگه، خریدار و فروشنده به هم دروغ نمیگن. لا تکتم عیبا یکون فی تجارتک، اگه عیبی تو کالای توست نباید کتمان کنی. داری میفروشی، به خریدار باید بگی این جنس رو دارم بهت میفروشم، این عیبم داره. این میشه اقتصاد بازار اسلامی. لا تقبن المشتری المسترسل، مشتری اگر آمده به تو واگذار کرده، گفته آقا هر طور خودت تشخیص میدی من تابع تشخیص تو هم، حق نداری مقبونش کنی و بهش خیانت بکنی. فان قبنه ربا، اگر کاری بکنی که او صدمه بخوره تو ربا خوردی، ولو او خودش تسلیم شده. لا ترضى للناس الا ما ترضاه لنفسك. اقتصاد اسلامی، بازار اسلامی میفرماد بازاریه که هیچ چیز برای مردم نخواهی الا همونی که برای خودت میخوای. یعنی طرف معاملت رو فکر کن، تو اون وری میزی، اوی طرف میزی. این میشه اقتصاد اسلام و سیاست اسلامی. اعط الحق و خذه، حق را بده و حق را بگیر، نه ظلم کن نه بذار به تو ظلم کنن تو عرصه سیاست و اقتصاد، درست بده و درست بستان. فان التاجر الصدوق، ببینید یکی ممکنه بگه آقا معنویت یه که تجارت و بازار ول کن برو تو غارها بشین، ما تمدن نمیخوایم، برو تو غارها بشین، الهی باشه. امام صادق فرزند پیامبر میفهمه نه، التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البرره يوم القيامه، بازار راستگو که خیانت و گران فروشی و کلاهبرداری نکنه و ربا نگیره، مثل فرشتگان الهی است در قیامت در صف اولیا و انبیا برانگیخته میشه. بیا وسط صحنه علم و سیاست و اقتصاد، اما الهی. فرمودن در قیامت همراه کاتبان و فرشتگان بزرگوار نیکوکار است. اجتنب الحلف، اقتصاد اسلامی میخوای سوگند نخور. فرمودن تو بازار اسلامی کسی قسم نمیخوره. اقتصاد اسلامی اقتصاد منهای سوگند، اقتصاد منهای دروغ، اقتصاد منهای فریب. فرمودن خریدار باید خودشو به جای فروشنده بذاره و فروشنده به جای خریدار. اگر خریداری، یه مقدار بیشتر از اونچه که میگیری پول بده. اگر فروشنده‌ای، یه مقدار بیشتر از اونچه که پول میگیری کالا بده. بیشتر، این طرف سنگین‌تر بذار طرف مقابلت بیشتر ببره. فان الیمین الفاجره تورس صاحبها النار، سوگندهای دروغی که در بازار می‌خورن اینا یعنی آتش در دنیا و آخرت. و تاجر و فاجر، بله این نوع تاجر و تجارت و اقتصاد عین گناه و فساده. الا من اعطى الحق و اخذه، الا اونایی که حق رو می‌گیرن و حق رو میدن. دعای امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادی، هم دعا و اخلاقه، هم اقتصاد و حقوق و سیاست و خانواده است. چندشو بگم، چه نوع زندگی و چه نوع تمدنی برای بشر میخوان. اللهم لا تهلكني غما، برای همه بشر این نوع زندگی رو میخوان. لا تهلكني یا الهی غما، خدایا مرا اندوهگین ممیران. اصالت شادی، شادی برای همه بشر، شادی انسانی، شادی اخلاقی، نه شادی احمقها. این شادیه که توی مدرنیته تبلیغ میشه، شادی آدمای احمقه. میگه مست شو و بخند، با شراب و قمار شاد شو، با ظلم به دیگران و اهانت و مسخره کردن دیگران شاد شو. اما شادی که امام سجاد میخواد شادی انسانی است. خدایا مرا غم اندوهگین ممیران. هبلنا یا الهی من لدن که فرجن بالقدرت التي بها تنشر میت البلاد. اصالت زندگی و نشاط برای همه بشر. خدایا به من قدرتی ببخش تا همه سرزمین های مرده در سراسر جهان را زندگی ببخشی. میت البلاد. اللهم اذقنی طعم الفراق. خدایا طعم آسایش را به بشر بچشان. بشر آسایش نداره، بشر آرامش نداره. امکانات زندگی داره زیاد میشه اما آرامش نیست. خودکشی، افسردگی و خشونت زیادتر داره میشه. اذقنی طعم الفراق. فراق لما تحب. خدایا طعم راحتی و آرامش و مزه آسایش را به بشر و به ما بچشان. اللهم اذقنی طعم الاجتهاد. اصالت کار، تلاش، نشاط. خدایا طعم کوشش را به من بچشان، نه طعم مفتخوری و بیکاری رو. فیما یزلف لدهی که و اندک. کوشش در راه هر چه که مرا به تو نزدیکتر کند، مرا انسانتر و الهیتر کند. وجد تو فیما انزلت من کتابک و بشرت بهی عبادک ان قلت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خدای امید، نه خدای یأس. عشق به خدا، امید به خدا، نه یأس و افسردگی معنوی. این بشارتی که تو دادی که ای بندگان من که بر خودتون ستم کردید، از رحمت خدا هرگز مایوس نشوید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خداوند همه گناهان رو خواهد بخشید به شرط، ولی میتونه، ممکنه همه گناهانت بخشیده بشه. این امید به خدا در بشریت زنده بشه. ومنن علیه به شوق الیک. خدایا بر من منت بگذار تا به تو عشق بورزم. و کسی که عاشق خدا بشود عاشق خلق میشه. اللهم اکتب لی امانا من سختک و بشرن الان بذالک. خدایا همین الان این بشارت رو به من بده که من از خشم تو در امان باشم و بنویس و این تعهد رو به من بده. هزینه‌ش رو من خواهم پرداخت. اللهم بشرنی بذالک فی العاجل دون العاجل بشرا اعرفها. خدایا نمیخوام منتظر پس از مرگ و آخرت فقط بمانم، حتی تو همین دنیا تا قبل از مرگ به من این بشارت رو بده که مرا بخشیدی و به خود نزدیک کردی. مصیبت ها و مشکلات رو در راه خدا تحمل کرد، اما نعوذ بک من المصیبت الکبرا. از مصیبت بزرگتر خدایا به تو پناه میبرم. اللهم انک تغل کریحه. از ناخوشایندی پناه بدی در این مسیر. خدایا ما را از مرز انسانیت به حیوانیت خارج نکن. لو کانوا کذلک لخرجوا من حدود الانسانیه الى حدود البهیمیه. بشر از مرز انسانیت خارج نشه. خدایا ما را راستگو بمیران. اقبض علی الصدق نفسی. مرا بر راستی بمیران. و مدارا با دیگران. اللهم ابدلنی من حب المدارین تصحیح المقه. به من نه فقط ادبیات مؤدب با دیگران، مؤدبانه حرف زدن، بلکه عشق به دیگران را به من در قلب من وارد کن. دوستی های ظاهری و تحمل کردن یک دیگر کافی نیست، دوستی واقعی. اللهم انت یا مولای دون کل مسئول موضع مسئلتی. خدایا ای مولای من، قبل از هر کس و پس از هر کس من فقط از تو گدایی میکنم. هیچ موجودی دیگری لیاقت این که من در برابر او زانو بزنم ندارد. کرامت من فقط در خضوع در برابر تو حفظ میشه، نه خضوع در برابر دیگران. فرحمنی اللهم فانی امرء حقیر و خطری یسیر. مرا بیامرز و ببخش. انسانی هستم حقیر و کوچک و منزلت من هیچ است در نزد تو. این نوع دعاها فقط مسائل معنوی اخلاقی نیست، اونا هست، اصلش اوناست، اما در کنارش ما باید اینا رو وارد انسان شناسیمون، وارد هستی شناسی، وارد خداشناسیمون بکنیم و خواهید دید که واقعا تمدن جدیدی در راه است. یه تمدن جدید در راه است. شما خط شکنش باید بشید. این راه رو باز کنید تا خط بشکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.